دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چنان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسد و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیلی یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت باخبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند. کوچه ساکت بود و نگران. قم هنوز مبهوت سخنرانی فیضیه بود. دو روز پیش عصر عاشورا امام سخنرانی تندی علیه شاه کرده بود. حالا همه نگران بودند که چه می شود. بامداد 15 خرداد مامورها آمدند.
اون شب ظاهرنشون پست اون کوچه بودن، چون هر کوچه یه پستی داشت مال حفاظت دوزی و غیرزاله. موقعی که اینا ساواکی ها میان و امام از خونه میارن بیرون، ایشون میبینه. البته من این خودش شنیدم، گفتش که در دهن منی گرفتن، منم به یه حالت نیگر داشتن، با این که خب من مثلا آجام بودم، بلیس بودم و اینا، منم گفت چیز میکردن، کنترل کردن، تا اینکه امامو گذاشتن تو ماشین بردن. موقعی بردن میگفت من مثل این که دیوانه شده بودم. این باز من خودمون شنیدم، میگفت بی اختیار داد میزدم آقا رو بردن.
امام رو با عجله با سرعت به طرف تهران حرکت دادن. امام میفرمود هوا روشن شد، من بهشون گفتم صبر کنید که وضو بگیرم نماز بخونم. با تمسخر گفتن آقا ما هممون نماز میخونیم، هممون نماز گذاریم، شما تنها نماز نمیخونید. گفتم خب پس وایستید نماز بخونیم. گفتن نمیشه.
امام اصرار کرده بود که توقف بکنن برای اینکه نماز بخوند، اینا حاضر نشودن حتی توقف بکنن و برای خوندن دو رکعت نماز، ولی یک جا گفت از مسیر اسفالت خارج شدم به طرف جاده خاکی. من در اون لحظه به لحاظ حالا قرائن و شواهدی که بود یقین پیدا کردم که اینها دارن میبرن من رو توی بیابون که همونجا سربنیست بکنن و مسئله رو تمام بکنن. در اون وقتی که یقین پیدا کردم به اینکه مرگ من فرارسته، به نفس خودم مراجعه کردم، دیدم اصلا نترسیدم. که حالا اون جمله هم که امام تو سخنرانیشون گفتن که والله من به عمرم نترسیدم و اونها میترسیدن، من اونها رو دلداری میدادم، اینم مؤید و مکمل همین نکته ایست که حاج آقا مصطفی از ایشون نقل کرد.
من از اون آدم ها نیستم که یه اوتی اگر کردم میتونم خورد بزنم که یه اون خودش برد. من را میستم دنبالم. اگر من خدای نخواستایی وقتی دیدم که مسلحت اسلام اقتضا میکند که حرفی بزنم، میدهم و دنبالش راه میفتم و از یک چی رو میترسم. به حمدالله سوالا والله سوالا میترسیدم. امروز هم که میبردنم اونی بازارم اون را میترسیدم. من اونو تصلیح میدونم که نفس باید فکر کنیم که در راه خدا کفر بکنیم و بریم در سخت شهدا بترسیم. از چی بترسیم؟ اون باید بترسد که جنون به عالم جان ندارد.
فقط امام نبود، روحانیون دیگری هم بودند. مامورها همه را شبانه دستگیر کرده بودند.
ما فکر میکردیم فقط شبانه ما رو گرفتن، ما هم تو زندانیم و خبر از جایی نداریم. بعد فردا شد ما توی قرنطینه شهربانی بودیم. قرنطینه شهربانی در واقع میاد تو خیابون فردوسی، پایین فردوسی، میاد تو سپه و میاد میدان ارگ. خودتون فکر کنید قرنطینه شهربانی که جزء ساختمان شهربانیه تا میدان ارگ فاصله یه مقدار قابل ملاحظه است، خیلی دور نیست، ولی سر و صداها ممکنه یه مقداری بیاد. اما ما دیدیم یه مرتبه صدای آمبولانس و آژیر و صدای مسلسل دور و قوغاییست. ما نمیدونیم چه خبره.
امام هم بیخبر بود، نمیدانست مردم در حمایت از او به خیابانها آمدند. خبر نداشت که نیروهای ارتش مردم را نشانه گرفتند. صدای شلیک ها به زندان عشرت آباد نمی رسید. امام توی سلول انفرادی بود. بالاخره در سلول باز شد. آمدن تا بازجوییشان را شروع کنند. کاغذ و قلم آوردن. امام یک طرف و آنها طرف دیگر. امام گفت که کارشان قانونی نیست. قرار بازداشت را هم آوردن نشان دادن. درباره روح الله موسوی خمینی که به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت دستگیر گردیده و تحت پیگرد می باشد، به علت بیم تبانی و اهمیت بزه قرار بازداشت موقت صادر و اعلام می کردند و این قرار در ظرف 24 ساعت طبق مقررات قابل اعتراض است. امام قلم را برداشت، زیر قرار نوشت: بسم الله تعالی، به این قرار اعتراض دارم. روح الله موسوی خمینی، 15/3/42.
مرحوم حاج آقا مصطفی برای ما نقل کرد که از قول حضرت امام در همون ایام یا ساعات اولیه سرهنگ مولوی که رئیس ساواک بود در اون زمان، ساواک تهران، و هم فرمانده کماندوهایی بود که آمده بود در مدرسه فیضیه و اون کشتار و اون هجمه و غارت رو با فرماندهی او در مدرسه فیضیه انجام دادن، که حضرت امام در سخنرانی عاشوراشون اشاره داشتن به سرهنگ مولوی، گفتن اسمش رو نمی آورم اون فرمانده رو، اما وقتی که دادم گوشش رو به دیوار بکوبن اسمش رو خواهم گفت. یه تعبیر نزدیکی به این تعبیر حضرت امام تو اون سخنرانی داشتن. خب با یه فاصله کمی بعد از چند روز حالا حضرت امام تو زندان رژیم هست و سرهنگ مولوی هم که یه آدم بسیار قلدر، خشن و در این حال بی‌ادب، بی‌نزاکت میاد در سلول رو باز میکنه. امام نشسته اون ایستاده با یک لحن توهین آمیز و جسورانه ای توأم با طعن و استهزا میگه آه تازگی دستور ندادید گوشی کسی رو به دیوار بکوبند. امام بعد از لحظه ای آرام سرشون رو بلند میکنن، یه جمله میفرمان، میفرمان هنوز دیر نشده است.
ارتش عده زیادی را دستگیر کرده بود. دولت برای کنترل اوضاع حکومت نظامی اعلام کرده بود. دو روز بعد روزنامه ها خط و نشان کشیدن های این و آن را تیتر کردند. درباره دستگیر شده ها نوشتند اینکه محاکمه نظامی و اعدام می شود. کیهان، شنبه 18 خرداد، محاکمه نظامی 15 نفر از روحانیان به زودی آغاز می شود. اطلاعات یک شنبه 19 خرداد، 418 نفر در تهران دستگیر شده. شاه هم اتفاقات 15 خرداد را به ارتجاع سیاه نسبت داد و در سخنرانیش در همدان گفت گیشه بلیط اتوبوس را سوزاندند چون مرتجع سیاه فکر می کند در عصر تسخیر فضا باید سوار الاغ و قاطر شد. برخی روزنامه های خارجی هم به حمایت از شاه همین تحلیل را کردند. فاینانشال تایمز چاپ لندن نوشت شورش ها نقطه اوجی برای درگیری بین دولت و روحانیون محسوب می شود. روحانیون به رهبری آیت الله خمینی در مخالفت با اصلاحات ارضی به سر می‌برند و بعضی ها مثل لوموند فرانسه و دیولت آلمان فقط گزارش ماجرا و تعداد کشته‌ها را منتشر کردند.
امام همون شب اولی که ایشون رو منتقل کردن به تهران وضعیت طوری بود که اینجا کسی اصلا نمیتونست با کسی تماس بگیره، یعنی بعض شهر، من دارم از شهر قم البته صحبت میکنم، بعض شهر جوری بود که ارتباطات خیلی سخت شده بود چون تقریبا حکومت نظامی کاملی شده بود و فرض من نمیتونستم به عنوان یک جوان بیام برم سراغ مناظر مراجع حالا یا شخصیت های بزرگ ارتباطی داشته باشم سوال کنم از امام چه خبر داری.
هر چیزی توی قم زیر نظر بود. اعلام حکومت نظامی شده بود. جلوی خانه خیلی از مراجع مأمور گذاشته بودند تا رفت و آمدها را کنترل کنند. یکی از این خانه ها خانه آیت الله گلپایگانی.
در منزل آیت الله گلپایگانی سه تا مأمور ایستاده بودند. یک سرباز مسلح با سرنیزه و یک پلیس با اسلحه و یه پلیس هم بی سیم دستش بود. من رفتم به طرف منزل، یک از اینا به من تغییر کرد کجا میری اینا؟ من گفتم یک مسئله میخوام بپرسم. اون یکی که به من تغییر کرد من رد کرد، من رفتم دو سه قدم رد شدم، یکی دیگرش میگفت خب اگه مسئله داره خب ما چرا مزاحم بشیم. به من صدا کردن برگشتم. از این در که من آمدم تو آقا ایستاد و رفت تو اتاق بعدی و منم رفتم تو اتاق بعدی. وسط اتاق که ایستاده بودیم ایشون یک اعلامیه رو در آورد به من داد که روی کاغذ نازکی تایپ شده بود. فرمود که ما میخوایم این اعلامیه رو شما ببری تا آبادان، میتوانی بری؟ گفتم بله. البته ایشون فرمود که در این رابطه ممکنه که بر شما مشکلی ایجاد بشه، صدمه ای پیش بیاد، گرفتاری پیش بیاد. از کدام آقا ما آماده ایم در راه دینمون، ما آمادگی داریم که هر چی پیش بیاد. آقا دعایی به ما فرمود و فرمود حتی به من فرمودن این کتتون رو میتونید آثرش رو بشکافید و این اعلامیه رو بذارید توی لای آثر کتتون دوباره بدوزید و که به این ترتیب برید. و حتی به پول اون وقت 70 تومن هم ایشون به من دادن برای هزینه راه. من عرض کردم آقا اجازه بفرمایید که با هزینه خودمون که به یه اجر بیشتری برسیم. فرمودن همونطور که میفرمایید برای دینه خرجش هم باید دین بده. 70 تومن رو به ما دادن و این پیام آقا بود. جالب اینه که ایشون فرمودن که اگر این نامه از بین رفت و شما رسیدی اونجا، خلاصه این نامه اینه که تا این موقع هرچه آنچه که آیه حاج روح الله خمینی فرمودند، چه در اعلامیه هاشون و چه در فرمایشاتشون، حرف ما هم همونه و غیر از اون نیست.
اعلامیه را همین آقای میریونسی برد با آبادان و از آنجا کس دیگری گرفت و برد تا نجف. خبر که رسید، شیخ محمد الحسنی، یکی از علمای نجف، بلافاصله تلگراف تندی به شاه داد. پادشاه کشور ایران، محمد رضا پهلوی. فریب خوردن شما به وسیله دشمنان اسلام که هدف آنها آسیب رساندن به دین حضرت محمد و از بین بردن اسلام و مسلمانان است، شما را به این رفتار بد با ملت ایران و علمای ارجمند آن و کشتن و شکنجه و زندان و تبعید کردن آنها واداشت و بدتر از همه ستم و تجاوز شما به علمای دین و در رأس آنها آیت الله پیشوا خمینی می باشد و این رفتار ناشایسته شما عاقبت بد و زیان و خاری را در دنیا و آخرت برای شما به بار خواهد آورد و خداوند در بسیاری از آیات خود صریحاً گفته است که از افراد جبار و گردنکش و مستبد انتقام می‌گیرد و آنها را می‌کوبد و این فاجعه‌ای که امروز به ایران روی آورده است اختصاصی به ایرانی‌ها ندارد بلکه فاجعه کلیه مسلمانان می‌باشد. تمام مسلمانان از شما ناراضی و بر شما خشمناک هستند و آینده‌ای هم در پیش خواهد بود. محمد الحسنی البغدادی. خبر به لبنان و مصر هم رسید. محمود شلتوت رئیس دانشگاه الازهر مصر هم به اعتراض تلگرافی به شاه ایران زد. علمای لبنان هم تلگراف زدند. در داخل ایران هم همه به اعتراض تلگراف زدند. رسم بود. تلگراف حکم اعلامیه رسمی را داشت. از داخل و خارج تلگراف های زیادی زدند. فایده ای نداشت. امام همچنان در حبس بود.
دو روز بعد از 15 خرداد از رادیو پخش کردند. حالا من یادم نیست که خود علم گفت یا سخنگوی بود این جمله را گفت. این جمله که گفت این دیگه دگرگونی لایتناها واقعا میشه گفت، چه در قم و بعد در همه جا. و اون عبارتش این بود، خطاب به مردم ایران، چه دستگیر شده ها در اختیار ما هستند و اونها را دادگاه صحرایی میکنیم و محاکمه میکنیم و اعدام میکنیم.
مردم قوم نگران بودند، نگران مرجعشان، نگران مبارزه‌ای که از یک سال پیش شروع شده بود. کسی نمی‌دانست با خونهایی که ریخته شده، مراجع باز هم از امام حمایت می‌کنند یا نه. علما و مراجع قوم جلسه‌ای گذاشتند که چه باید کرد.
در اون جلسه تصمیم بر این شده بود که آقایون به عنوان اعتراض به حکومت در رابطه با دستگیری امام هجرت کنند و بیان به مرکز، به تهران. ضمناً هم نامه بنویسن به شهرستان‌ها و از شهرستان‌ها هم علما رو بخوان که اونا هم هجرت کنند بیان تهران.
قرار گذاشتن به رسم قدیم و به اعتراض به تهران بیایند. بیایند شاه عبدالعظیم و بست بنشینند. قرار گذاشتن و خبرش را هم به بقیه دادند و راه هر کسی از جایی آمد. آیت الله میلانی از مشهد آمد. آیت الله بهبهانی و مرعشی و خیلی ها از قم آمدند. از کرمانشاه، یزد، شیراز و اصفهان هم آمدند. از همه جا. 45 نفری شدند و چند نفر گوشه و کنار شهر بست نشستند.
و چون بودن اینها در یک جا متمرکز شدنشون مشکلاتی داشت که یه وقت احیانا اینا رو محصور کنه دولت یا نذاره فعالیتی داشته باشن، هر کدوم از اینها در یک خانه مستقر شدن.
خب آقایون مختلفی بودن، از شهرستان ها اومدن، تعدادی هم از علمای بزرگ تهران به اونها زعیمه شدن. جلسات مختلفی برگزار شد و صحبت های مختلف، سلیقه‌های مختلف داشتن در نحوه کار.
دور تا دور می نشستن، بعضی وقتا جا نمی شد، وسط هم می نشستن. بعد آقایون پیشنهاداتشون رو ارائه می دادن، بعد تصویب می شد که چه چیزی رو ما باید بگیم و چه چیزی رو الان مصلحت نیست که مثلا بگیم اینها.
و بعد هم می گردوندن این آقایون رو، هماهنگ می کردن، نامه ها نوشته می شد، آقایون امضا می کردن، طبقات می دن می رفتن دیدن این آقایون. خب خود رفتن و برگشتن و نشستن تو خونه و اینا خودش یه در تهران یک شوری ایجاد شده بود با این بحث.
سید مرتضی پسندیده برادر بزرگتر امام بود. امام را که گرفتند کلی این طرف و آن طرف رفت، این و آن را دید تا بتواند امام را ببیند، نمی گذاشتند، ممنوع بود. سید مرتضی اصرار کرد آنقدر که بالاخره اجازه ملاقات گرفت. قرار شد کوتاه و بی سر و صدا امام را ببینند.
رفتیم در اون اتاقی که محل زندان آقا بود. آقا روی تخت خوابی بودند و بعد که ما رفتیم از تخت خواب آمدن پایین و چند تا صندلی هم تو اون اتاق بود. آمدن پهلوی من روی صندلی نشستند و رئیس پادگان هم که اونجا بود او هم آمد نشست و دو نفرم مأمور جلو ایستادن. برای من هم در بین راه گفته بودن که شما از امور سیاسی با آقا صحبت نکنید. من گفتم خودم عقلم میرسد البته مراعات میکنم. ما هم رفتیم به آقا جرایان را گفتیم، اما به شکلی که شکل خاصی. گفتم آقای نرعشی سلام رسوندند و حالش دونر. گفتم مگر آقای نرعشی هم آمدن تهران؟ گفتم بله. گفتن کجا هستن؟ گفتن منزل آیت الله خونسواری هستن، آقای نرعشی. گفتن آمدن چه کنن تهران؟ گفتم آمدن کار داشتن. بعد گفتن که آقای خادمی اصفهانی هم سلام رسوندن بهتون، آقای رامحروزی هم سلام رسوندن، سلام همه علما رو گفتم. گفتن مگه اینا اینجا؟ گفتم بله اینجا هستن. گفتم که اجازه میدید که درس ها شروع بشد یا خیر؟ گفتم مگه شروع نیست؟ گفتم نه خیر، از وقتی که شما را گرفتن درس ها تعطیل شده. گفتن بله درس صلاحی نیست که شروع شد. گفتم بازار هم تعطیل است، باز کنن یا خیر؟ گفتن مگه تعطیل است؟ گفتم بله. گفتن باز کن. من تمام اخبار را به ایشان گفتم.
امام مطلع میشن در همون شرایط که این همه علما به تهران مهاجرت کردن و در صدد دفاع حضرت امام و احیانا آزادی حضرت امام هستن. از طریق مرحوم آقای پسندیده پیغام میدن برای علما که من راضی نیستم به خاطر آزادی من علمای عظام به رژیم ستمگر رو بیندازن و درخواست بکنن. آقای پسندیده در جمع علما حضور پیدا میکنه و پیغام حضرت امام رو برای اونها بیان میکنه. عیناً اما مرحوم آیت الله العظما نجفی مرعشی که در جمع علمای مهاجر بود میگوید که
هیچ کدام ما او دل و جگر آقای خمینی رو نداریم. خدا رحمت کنه ایشون رو، این جمله رو من یادم ایشون، ولی ما هیچ کدام ما دل و جگر او رو نداریم.
و این جمله رو هم امام میفرمایند که من راضی نیستم شما برید هدف مرا نهضت را ادامه بدهید. و آیت الله العظما نجفی مرعشی در میان جمع خطاب به آقای پسندیده میگوید شما هر وقت خدمت امام رسیدید به ایشون سلام ما را برسانید، بگویید که ادامه نهضت کار خود شماست، این کار فقط از عهده شما برمی آید، ما باید پشت سر شما حرکت کنیم.
مسائلی بود که
هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.